parade. از اون جنون چه خبر؟
تحرک، نشاط، تندرستی،
انعکاس تازه ترین اخبار از رادیو ورزش. صدای ما را بر روی موج اف ام از رادیو ورزش میشنوید.
سگان
با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه سگام از شبکه خودتون رادیو ورزش. من دکتر بیتا بردبار آذری با افتخار با برنامه دیگه در این یک ساعت پیش رو با شما همراه خواهم بود. امیدوارم با سگام در این مسیر علمی ورزشی گام های مؤثر دیگه در کنار هم برداریم. در این برنامه میخواییم با شما به دنیای جذاب ورزش و علم سفر کنیم و از زاویه جدید به مسائل این حوزه نگاه کنیم و در هر گام جدید نکات تازه‌ای برای شما خواهیم داشت. راه ارتباطی شما با ما 30306 هست و منتظر دریافت پیام های ارزشمند شما هستیم. در این برنامه خواهید شنید: گام اول سگام و مجدد در خدمت آقای دکتر مجتبی ابراهیمی ورکیانی هستم، هیئت علمی دانشگاه تهران و متخصص آسیب شناسی و حرکات اصلاحی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه خوب سگام و سلام میکنم خدمت شما خانم دکتر و در خدمتتون هستم.
سلام خانم آقایان، وقتتون بخیر باشه. کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست ورزش نشاط کودکی. نویسندگان این کتاب شهرزاد طهماسبی بروجنی و مهدی شهبازی هستند و انتشارات بامداد کتاب اون رو به چاپ رسونده.
گام دوم سگام و معرفی یک مقاله پژوهشی دیگه. میخوام در این بخش به بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر فرایند خودتنظیمی شناختی هیجان دانش آموزان پایه دوم ابتدایی بپردازم.
فیلم سینمایی ضربه مغزی اثری در ژانرهای درام، بیوگرافی و ورزشی است که بر اساس واقعیت ساخته شده. دکتر بنت اومالو، یک پزشک نیجریه‌ای و آسیب شناس پزشکی قانونی، آسیب مغزی را در بازیکن فوتبال آمریکایی کشف میکند که بلافاصله عارضه ای ندارد.
سگام و گام سوم برنامه سگام در خدمت آقای دکتر علیرضا فارسی هستم، رئیس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
دانش و تمرین در کنار هم. ما در سگام به شما نشون میدیم که چگونه علم میتونه موفقیت‌های ورزشی رو رقم بزنه.
گام اول.
گام اول سگام و مجدد در خدمت آقای دکتر مجتبی ابراهیمی ورکیانی هستم، هیئت علمی دانشگاه تهران و متخصص آسیب شناسی و حرکات اصلاحی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه خوب سگام و سلام میکنم خدمت شما خانم دکتر و در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، طبق روال گذشته یکی از مخاطبین برنامه سگام روی خط میان و قراره شما نسخه ورزشی این عزیز در خصوص حرکات اصلاحی و آسیب شناسی که سوالشون بود رو براشون توضیح بدید که چه کاری میتونن انجام بدن از لحاظ ورزش و اصلاح قامتی که براشون با فعالیت ورزشی میتونه ایجاد بشه. سلام و درود، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام، وقتتون بخیر باشه، خدا قوت میگم بهتون.
میشه خودتون رو معرفی کنید؟
بله، من پانتا کاوه هستم از تهران.
بله خانم کاوه، مشکلتون رو میفرمایید چی هست؟
ببینید، من زانو ضرب دری دارم در اصل.
بله.
و یه مدتیه که خیلی زانو درد دارم.
بله.
برای این موضوع تماس گرفتم.
چند سالتون هست؟
من 30 سالم.
30 سال. وزن و قدتونم میفرمایید؟
قدم 1.60، وزنم هم 62.
بله. فعالیت ورزشی خاصی هم دارید انجام میدید؟
به صورت حرفه‌ای نه، ولی به صورت مداوم شنا انجام میدم.
شنا. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خب بنده هم سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌تون. ببینید، زانوی ضرب دری یکی از مشکلاتی هستش که متاسفانه توی دخترها باز بیشتر شایع هست و از سن نوجوانی یا حتی کمتر درگیر این اتفاق میشن. خب ما عامل اصلی رو شاید توی این افراد کم تحرکی گاهی اوقات بشناسیم.
بله.
ولی ما یه نکته رو توی بویژه دخترها باید بدونیم، به دلیل عرض بزرگتر لگن و اینها زاویه کیو در ران بیشتر میشه.
زاویه کیو چی هست آقای دکتر؟
زاویه هستش که در واقع یک راستای استخوان ران رو با به نوعی راستای خطی که از کشکک میاد بالا یه زاویه تشکیل میده.
بله.
که هرچه این زاویه بیشتر باشه احتمال وجود زانوی ضرب دری هم بیشتر خواهد.
درست.
ولی در واقع مشکلی که در این افراد اتفاق میفته این هست که اگه خانواده ها میخوان بهتر بشناسن، اینی که زمانی که فرد وایساده و زانوها کنار هم قرار داده، مچ پاها از همدیگه فاصله دارن.
درست.
و این رو ما بهش میگیم زانوی ضرب دری. خب بسته به اینکه فرد چند سال درگیر این اتفاق هست، میتونه مثل کیسی که الان وجود داره حتی دچار دردهای زانو و حتی دردهای کمری هم بکنه فرد رو. خب این ناهنجاری گاهی اوقات با پرونیشن مچ پا و صافی کف پا هم میتونه همراه باشه. البته
یعنی چرخش مچ پا؟
دقیقاً، یعنی مچ پا به سمت داخل میچرخه که اصطلاحا بهش میگیم پرونیشن و شاید با کف پای صاف هم همراه بشه. ولی نکته که وجود داره توی زانو به این شکل هست و در واقع میتونه عوارض متفاوتی داشته باشه که پیگیری این امر و اصلاح اون جزء اولویت هاست که باید دنبال بکنه.
درسته. خانم کاوه، شما هر دو تا پاتون درگیر این قضیه هست، درسته؟
بله بله، زانوام چسبه به هم و مچ پا نسبت به هم فاصله داره.
بعد آقای دکتر فرمودن که کف پای صاف هم دارید یا خیر؟
من بله، کف پام هم صاف دارم.
درسته. و اینکه شما از دوران نوجوانی و جوانی متوجه این قضیه شدید یا ساختار از ابتدا به این صورت بوده؟
ببینید، اوایلش اصلا متوجه نشدم، هی به مرور زمان از فرقی که بین، چون به هر حال آدم وقتی که ظاهرش تغییر میکنه کفشا و لباساش هم نشون دهنده یه موضوع.
بله.
هست دیگه. بعد هی به مرور زمان متوجه این قضیه شدم که خب چرا این اتفاق میفته. بعد تو دقت کردم دیدم نه، زانوام خیلی چسبیده به هم ولی پاهام نسبت به هم فاصله پیدا کرده.
درست.
بعد دیگه خیلی جدیش نگرفتم، چون که این اواخر هم زانو درد شدیدی دارم، یعنی زانو دردای مقطعی ولی شدید، و هم کمر درد خیلی خفیفی دارم که برنامه رو که پیش میدادم متوجه شدم که من همچین مشکلی دارم.
بله.
من میتونم چند تا سوال بپرسم؟
یه سوال دیگه من ازتون بپرسم، شما دوران بارداری رو سپری کردید یا نه؟
نه خیلی.
درست. بفرمایید سوالتون رو بفرمایید.
من میخواستم بدونم که این مشکلی که الان من دارم قابل درمان هست، اصلا اصلاح میشه؟
بله آقای دکتر.
ببینید، در قالب موارد این قابل اصلاح هست. حالا یه اشتباهی که برخی خانواده ها میکنن، میگن ارثیه، مثلا عموش هم این مشکل رو داشت، برادرش هم این مشکل رو داره. غالبا این اتفاق نیست، یعنی این اشتباهی که در جامعه یا عرفی داره اتفاق
یعنی منظورتون اینه که سبک زندگی میتونه عامل باشه؟
دقیقاً، می‌خواستم همین رو بگم. اینها اکتسابی هستن، یعنی بعد از این که فرد فرآیند رشدیش رو شاید داره طی میکنه، بعد از تولد اصطلاحاً این به صورت زبدری میشه و حالا یا سبک زندگی، نوع راه رفتن، گاهی اوقات همون کم تحرکی هایی که خدمتتون عرض کردم، تعادل قدرت عضلات و هماهنگی عضلات اطراف زانو رو به هم می‌ریزه. گاهی اوقات هم فرد مثلا دست یک آسیب، مثلا یک ورزشکاری پارگی مثلا MCL پیدا می‌کنه و آروم آروم چون حالا درمانش یا جراحی نمی‌کنه یا اتفاق این شکلی، دچار زانوی ضربدری میشه. کاملا میتونم بگم قابل اصلاحه، چون به تجربه افرادی رو این شکلی داشتیم.
یعنی کامل اصلاح میشه آقای دکتر؟
این درصدش که من بگم 100% باشه شاید کمتر اتفاق میفته، ولی میتونیم در واقع تا درصدهای بالای شاید 80-90% و در برخی موارد 100% هم اصلاح کنیم.
یعنی با توجه به اینکه خانم کاوه الان 30 سالشون هست؟
دقیقاً بله، ما چون می بسته به شدتش هم داره، برخی افراد مثلا میبینیم 12 سانت یا حتی 18 سانت هم فاصله بین مچ پاها بوده. بعضی موقع مثلا ما دختر خانومی داشتیم سن پایین‌تر با 11 سانت فاصله تا 4 سانتی متر ما این رو کم کردیم.
درست.
با تمرینات اصلاحی. ولی یه پروسه زمانبر هست. خانواده‌ها باید بدونن که صبور باشن و در یک پروسه شاید 8 ماهه، 1 ساله بتونن این کاهش رو داشته باشن. در اولویت شاید تو چند ماه اول درداشون از بین میره، ولی برای ایجاد تغییر با ثبات در راستای زانوها زمان بیشتری لازمه که با تمرینات اصلاحی میتونیم این مشکل رو رفع کنیم.
بعد آقای دکتر، ورزشی که انجام میدن شنا هست، شنا برای این افراد همه سبکاش قابل اجرا هست یا نه؟
نه، معمولا تو زانوی ضربدری میگیم مثلا کسی که شنای قورباغه انجام میدن میتونه تشدید کنه، یا شاید اصلا همین شنا بخشی از افزایش این زانوی ضربدری رو ایجاد کرده.
خانم کاوه چند سال ورزش شنا رو انجام میدی؟
ببینید، من از نوجوانی حدودا از 14 سالگی تا به الان به صورت مداومی ورزش رو انجام میدم. و اینکه یه سوال نداشتم از آقای دکتر، اینکه من اصلاحش بکنم و درمانش بکنم، تمرینات رو انجام بدم، امکان بازگشت داره یا نداره؟
ببینید، نکته در واقع سوال خوبی داشتن. ما غالبا به افراد هم میگیم چطور این به وجود اومده، اون سبک زندگیه. بنابراین بعد از اینکه اصلاح میشه، ما همیشه به کلینت ها توصیه میکنیم که دیگه فعالیت ورزشی منظم رو ترک نکنن و اون سبک زندگی قبلی. خیلی از بچه ها مثلا عادت دارن استراحت حالت قورباغه نشستن، یعنی حالت ایکس نشستن رو عادت دارن، پس اونا رو نباید تکرار کنن. سبک زندگی قبلی رو نباید تکرار کنن، بی تحرکی رو نداشته باشن. برای همین بعد اون میگیم شما یه رشته ورزشی رو پیگیری کنید و ادامه بدید، فعال باشید تا این بر نگرد.
درسته. و در مورد خانم کاوه در خصوص فعالیت ورزشی شنایی که انجام میدیدم، آقای دکتر فرمودن که شنای قورباغه براتون مناسب زیاد نیست.
بله حتما. پس احتمال داره که این ورزش باعث بشه که این تشدید پیدا بکنه دیگه؟
بله، ببینید توی رشته های دقیقاً توی یکی از مشکلات، یکی از عواملی که باعث بروز ناهنجاری بدنی میشه حرکات تکراری هست. چون شنا هم یک رشته ورزشیه که یک حرکات تکراری داره، یعنی فرد در یک جلسه شاید تمرینی یا حتی تفریحی شاید 100 یا بیشتر از 100 مثلا پای قورباغه میزنه.
بله.
و این تکرار حرکت باعث میشه اون بالانس رو به هم بریزه.
بله.
و هی تشدید بکنه. برای همین توصیه من اینه که در ابتدا با متخصصین اصلاحی مشورت بگیرید، فرآیند اصلاحی رو شروع بکنید، تو این بازه هم فرآیند شنا رو حداقل با شنای قورباغه رو کم بکنید یا اصلا انجام ندید. بعد که خوب شد دیگه دوباره میتونید این شنا رو از سر بگیرید.
بعد آقای دکتر یه سوال دیگه، ساده ترین کار که جراحی هم میتونیم انجام بدیم یا نه نیازی نیست به جراحی؟
ببینید، جراحی هم یک مداخله است که میتونه این راستا رو درست بکنه، ولی ما جراحی رو برای سنین بزرگسالی یا سالمندی بیشتر توصیه میکنیم. کسی که شاید سن نوجوانی داره یا 30 ساله 40 ساله اصلا توصیه نمیکنیم، چون جراحی شاید محدودیت های خودش رو داره، شاید دیگه فعالیت ورزشی رو با اون کیفیت نتونن انجام بدن.
مگر اینکه آقای دکتر این اختلال به صورت مادرزادی باشه، در رشد قدی تاثیر بذاره؟
دقیقاً، اصلا اونا رو ما میگیم ناهنجاری استراکچرال یا ساختاری.
بله.
که بله، اصلا حوزه اصلاحی نمیتونه کمکی بکنه، که اونجا باید جراح نظر بده و شاید مداخله جراحی بهتر کمک بکنه.
بله. خانم کاوه سوال دیگه ای دارید؟
خیلی ممنون، مرسی از توضیحاتتون، مرسی از برنامه خوبتون.
سلامت باشید.
متشکرم. مانا باشید.
خدا نگهدار. همچنان شنونده یه برنامه سگام از رادیو ورزش هستید.
سگام 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 زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
آقای دکتر، یه سری عوارض رو زانوی ایکس شکل داره. این عوارض به چه صورت هست؟
ببینید، مهمترین عوارضی که میتونه برای فرد داشته باشه سایدگی کشکک مهمترینش. چون بایومکانیک زانو به هم میریزه و راستای استخوان کشکک با خود زانو تغییر میکنه. اینها حتی در سن جوانی شاید 25 سال 30 سالگی هم دچار سایدگی کشکک میشن. به همین خاطر تاکید میکنیم ابتدا راستای درست برگرده، چون تا مادامی که این راستا به هم ریخته است هی تشدید و سایدگی بیشتر میشه. پس سایدگی کشکک، آرتروزهای زود هنگام زانو از عوارض اولیه و مهمتره. در ادامه میتونه آروم آروم دچار کمردرد کنه فرد رو، که شاید این کیسی هم که الان داشتیم این کمردرد رو دارن. چون این بدن یک زنجیره است که وقتی یک ناهنجاری، یک نقصی در یک سگمنت و مفصل اتفاق میفته، در طولانی مدت این نقص رو به سگمنت بعدی هم انتقال میده و همینجوری تا بالاتر میتونه درگیر بشه،
مخصوصا به مچ پا و لگن که بهش نزدیک هستن.
دقیقاً در مچ پا و لگن هم تغییرات رو ایجاد میکنه، یا زانی یا کف پای صاف ایجاد میکنه. حتی افزایش گودی کمر
میتونه عاملی برای اسکولیوز هم باشه آقای دکتر؟
اگر یک طرف رخ بده بله. چون اگر یک طرف رخ بده، یک طرف لگن پایین میاد و اون پایین اومدن و نامتقارن شدن لگن میتونه اسکولیوز رو ایجاد کنه.
اسکولیوز شنوندگان عزیز، همون انحراف ستون فقرات هستش که میتونه یه عارضه‌ای باشه که به هر حال تغییر ساختار بدنی رو ایجاد بکنه برای فرد. بنابراین ما میتونیم بگیم که مشکلاتی که ایجاد میشه برای بدن زنجیروار و سلسله وار میتونه روی نقاط دیگه هم تاثیر بذاره. یعنی فقط ما به اون زانوی ایکس شیک یا پای پرانتزی توجه نکنیم، باید به قسمت‌های دیگه هم توجه بکنیم که آیا اختلالاتی به واسطه این اختلال ایجاد شده یا نه.
دقیقاً درسته. و اتفاقاً حالا از این حرف شما من میخوام وام بگیرم خانم دکتر، بگم که خیلی از موارد در شروعش درد نداره.
بله.
و خانواده‌ها وقتی ما میگیم مثلا زانوی فرزندتون ضربدریه یا کف پا صافه، میگه خب ما که مشکلی نداریم، دردی هم که نداره. درسته الان نداره، ولی در طولانی مدت شاید 5 سال دیگه 10 سال دیگه دردهایی ایجاد بکنه که حالا یکم دیر شده باشه، نه که بگیم غیر ممکن باشه، یا حداقل آسیب‌هایی رو ایجاد میکنه مثل همون سایدگی‌های کشکک که دیگه اون قابل برگشت نیست.
درست.
شاید ما راستا رو درست کنیم ولی اون سایدگی رو نمیتونیم حل بکنیم. بنابراین همونطور که گفتید به صورت زنجیروار هم دردهایی رو ایجاد میکنه، هم تغییرات زوایای مفصلی.
بعد خانواده ها از چه سنی میتونن روی این قضیه مانور بدن که تشخیص بدن این قضیه وجود داره؟
ببینید، تو فرآیند رشدی اصلا ما میگیم وقتی بچه به دنیا میاد زانوهای پرانتزی داره. تا 2-3 سالگی این وضعیت هست، از 2-3 سالگی تا 5-6 سالگی تبدیل به ضبدری میشه. بله. که این هم طبیعیه، البته مقادیر کمش. و بعد از 6 و 7 سالگی دیگه راستای طبیعیه. بله. یعنی اگر بالای سن 6 یا 7 سالگی فرزندشون دارای این ناهنجاری هست، حتما باید پیگیری کنن. و اصلا من توصیه‌ام به خانواده اینه که بعد از 7 سالگی هر سال یک قربالگری از فرزندشون داشته باشن.
حتی انحراف مچی هم میتونه پیش بینی این رو بکنه که
دقیقاً همین نکته ای که شما فرمودید زنجیروار، یعنی یک پرونیشن یا چرخش داخلی مچ پا میتونه زانوی پرانتزی یا حتی زانوی ضبدری ایجاد کنه و همینجوری در طولانی مدت سگمنت‌های بعدی. برای همین ما میگیم شاید در 7 سالگی بچه هیچ مشکلی نداره، ولی توی 9 سالگی یک چرخش مچ پا یا زانوی ضبدری شروع میشه. برای همین سعی کنن هر یک سال یا 2 سال یک معاینه وضعیت بدنی انجام بده.
بله. بعد آقای دکتر، شغل هم تاثیرگذار هست؟
ببینید، شغل 100
درصد یا سبک ورزشی؟
آره سبک. ما همون نکته‌ای گفتم، حرکات تکراری یه نکته در واقع اثرگذاره. گاهی اوقات ما میگیم وضعیت‌های بدنی غالب، اصطلاحاً ساستین پوزیشن ها میشناسیم. یعنی فرد عادت داره همیشه زانوی راست رو میداد رو زانوی چپ،
یعنی پا رو پا انداختن.
آره
پا خودش عاملی هستش برای این قضیه.
دقیقاً، ولی همیشه یک طرف است، همیشه راست رو روی چپ میندازه. این اون این بالانس و عدم تعادل عضلانی ایجاد میکنه. همیشه در واقع عادت داره، با توجه به یه نکته هم که مهمانمون گفتن الان دقت میکنم کفشام تغییر کرد.
بله
درسته، چون وقتی که فرد زانوی ضرب داری میشه فشار رو لبه داخلی مچ پا کف پا بیشتر میشه،
یعنی لبه های داخلی سایده میشه، لبه های خارجی
و مثلا هی کفش میخرن بعد 6 ماه کفششون دفرمه میشه.
درست
فکر میکنن شاید جنس کفش خوب نیست. ما میگیم شما بهترین کفش هم بخرید این تغییر رخ میده. چرا؟ چون بایومکانیک مچ پای شما و زانوی شما تغییر کرده. بنابراین عادت های یک طرفه رو حتما ترک بکنن، ببینن تو بچه هاشون یا مراجعه کنن به متخصص یا خودشون روش در واقع برنامه‌ریزی داشته باشن. و وضعیت‌های بدنی غالب همیشه عادت دارن، بعضیا دیدید نشستن رو یک طرفه میشینن، نه روی یک لگن میشینن، رو به ویژه روی زمین یا روی مبل. این هم میتونه در واقع در طولانی مدت تغییراتی رو در مچ، در زانو و حتی لگن و در ادامه همونجوری که خودتون هم گفتید در ستون فقرات ایجاد بکنه.
یه سوال آخرم ازتون بپرسم، با توجه به اینکه شنونده های عزیزمون ممکنه در حال حاضر در حال رانندگی هستن و شنونده این برنامه باشن، آیا افرادی که شغلشون رانندگی هست درگیر این مشکلات زانویی، چه پرانتزی چه ایکسی، نسبت به سایر افراد ممکنه بیشتر بشن؟ به خاطر اینکه این افراد سبک نشستن به اصطلاح مدام دارن در فعالیت هایی که انجام میدن و همون ضعف عضلات یا کشیده شدن رو ممکنه در این شغل بیشتر ببینیم.
بله نکته مهمی گفتید، ولی من میخوام بیشتر توجه در واقع شنوندگان رو به ناحیه زانو و مچ پا جلب کنم. ببینید در حین رانندگی معمولا یک پا، حالا پای چپ کمتر استفاده میشه، به ویژه اونایی که ماشینای اتومات دارن.
بله.
همیشه و ما پا رو تو راستای مناسب قرار نمیدیم، انگاری رها میکنیم، یک چرخش خارجی تو کل پا اتفاق میفته. و کسایی که طولانی مدت رانندگی میکنن همیشه من پیشتر توصیه میکنم بهشون کف پاتونو بذارید در واقع روی کف ماشین باشه، به جای اینکه پا رو رها کنه.
زاویه 90 درجه رو حفظ کنه.
دقیقاً، یا همون کف پا کاملا در تماس با کف ماشین باشه. چون افراد پا رو اگه دقت بکنن احتمالاً تو ذهنشون بیارن میبینن این رو انجام میدن. پا رو رها میکنن، یه چرخش خارجی توی پای چپ به ویژه ایجاد میشه و طولانی مدت میمونه، عضلات چرخش دهنده خارجی توی ناحیه لگن دچار کوتاهی میشن که اونها شروع میکنن به ایجاد تغییرات تو سگمنت های بعدی.
درست. خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه هم همراه من بودید و به یکی از نکاتی که واقعا برای سلامت بدن و ساختار بدن ضروری هست، به خصوص در سنین بالا خیلی خودشو بیشتر میتونه نمایان بکنه برای افراد، امروز مطالبی رو ارائه دادید. از حضور شما بسیار سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، بازم ممنونم از برنامه خوبتون که اطلاعات خوبی رو در اختیار جامعه قرار میده.
سپاس از شما.
احسان مهجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
سلام خانم آقایان، وقتتون بخیر باشه. کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست ورزش نشاط کودکی. نویسندگان این کتاب شهرزاد طهماسبی بروجنی و مهدی شهبازی هستند و انتشارات بامداد کتاب اون رو به چاپ رسونده. بازی و ورزش یکی از عوامل مؤثر در رشد جسمانی، اجتماعی، ذهنی و عاطفی کودک هست. تقویت عضلات، استحکام استخوان‌ها و بهبود حواس مختلف در مقوله رشد جسمانی، سازگاری با اطرافیان و احساس مسئولیت در مقوله رشد اجتماعی، امکان تجربه و تعامل مستقیم با محیط و پرورش خلاقیت کودک در مقوله رشد ذهنی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در مواجهه با ترس، شجاعت و خجالت در مقوله رشد عاطفی کودکان جای می‌گیرد. بدون شک رشد همه جانبه کودک برای والدین اهمیت خیلی خاصی داره و بنابراین والدین در اوایل کودکی و مربیان در مراحل بعدی نمیتونن از نقش و اهمیت ورزش در جنبه‌های مختلف رشدی کودکان خودشون چشم پوشی کنند. کتاب ورزش نشاط و کودکی در 7 فصل تنظیم شده که به مرور مطالب این کتاب میپردازم. فصل اول ویژگی‌های جسمانی، روانی و اجتماعی کودک رو مورد بررسی قرار داده. در بخش‌های مختلف از 3 تا 6 سالگی، 6 تا 9 سالگی و 9 تا 11 سالگی. در فصل دوم یادگیری مهارت‌های حرکتی و عوامل مؤثر بر اون موضوع مورد بحث هستش که به مباحثی مثل عوامل مؤثر بر یادگیری مهارت‌های حرکتی، رشد، انگیزه، تفاوت‌های فردی، آموزش از کل به جزء، آموزش از جزء به کل و انتقال یادگیری اشاره شده. در فصل سوم نویسندگان به سراغ یادگیری متفاوت در دختران و پسران رفتن. اینکه مغز دختران و پسران چطور کار میکنه و تفاوت‌های جنسیتی مغز به چه صورت هست، تفاوت‌های رشدی و ساختاری مغز همچنین موضوع دیگه‌ای هستش که مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت‌های کارکردی مغز، تفاوت‌های پردازش عواطف و احساسات، علت تفاوت مغزی در دو جنس مذکر و مؤنث و تاریخ انسان و تاریخ طبیعی و همچنین نقش هورمون‌ها در رحم و هنگام بلوغ مورد بررسی قرار گرفته. در فصل چهارم به آموزش مهارت‌های حرکتی بر پایه حواس مختلف پرداخته شده و این روش‌ها شامل روش کلامی، مشاهده‌ای، احساس حرکت، تمرین ذهنی، یادگیری مهارت ورزشی و نقش والدین و مربیان در یادگیری مهارت‌های ورزشی هستش و در ادامه هم به ایجاد خلاقیت در کودکان با ورزش و تأثیر تفاوت‌های فردی در خلاقیت پرداخته شده. فصل پنجم شامل حرکات بنیادی، حرکات درجا، جابجایی و دستکاری هستش و در فصل ششم به نقش بازی در رشد کودک اشاره شده. اینکه بازی بر نیازهای اجتماعی و عاطفی کودک چه تأثیری میتونه داشته باشه، همچنین تأثیر بازی بر نیازهای شناختی و نیازهای جسمانی کودک هم مورد توجه قرار گرفته و در ادامه به انواع بازی‌ها پرداخته شده. بازی‌های با وسیله، بازی‌های بدون وسیله، بازی‌ها در فضای بسته، در فضای باز و سنجش آمادگی جسمانی و در نهایت هم در فصل هفتم فواید جسمانی ورزش معرفی شده. قدرت عضلانی، استقامت، سرعت، چابکی، انعطاف‌پذیری، تعادل و اهمیت اندازه‌گیری و انجام آزمون‌ها مباحثی هستند که در این فصل مورد توجه نویسندگان قرار گرفتند. عنوان کتاب رو بار دیگه خدمتون اعلام میکنم: ورزش، نشاط، کودکی. نویسندگان اون شهرزاد طهماسبی بروجنی و مهدی شهبازی هستند و انتشارات بامداد کتاب این کتاب رو به چاپ رسونده. احسان مهرجو، سگام.
از تازه ترین تحقیقات علمی تا نکات کاربردی برای بهبود عمل کرد. برنامه سگام همراه شماست.
گام دوم.
گام دوم سگام و معرفی یک مقاله پژوهشی دیگه. میخوام در این بخش به بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر فرایند خودتنظیمی شناختی هیجان دانش آموزان پایه دوم ابتدایی بپردازم. نویسندگان این پژوهش حسن علیخانی و نرجس سیاری از گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان هستند. ورزش و فعالیت بدنی منظم یکی از عوامل مؤثر در توسعه سلامت جسمانی، نشاط و شادابی جامعه است. با گسترش روزافزون بازی‌های رایانه‌ای، سبک زندگی کم تحرک و پیامدهای منفی اون بر سلامت روان و جسم، اهمیت ورزش بیش از پیش آشکار شده. تمرینات حوازی و فعالیت‌های بدنی همراه با بازی‌های متنوع و چالش برانگیز می‌تونه تأثیر بسزایی در بهبود مؤلفه‌های روانشناخت و انگیزه و هیجان کودکان داشته باشه. مطالعات متعددی نشون دادن که ورزش می‌تونه به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا و سرطان کمک کنه و عملکرد شناختی و روانی افراد رو بهبود ببخشه. یکی از روش‌های مؤثر برای افزایش فعالیت بدنی در کودکان ورزش صبحگاهیه که می‌تونه تأثیرات مثبت بسیاری بر سلامت جسمانی و روانی آنها داشته باشه. ورزش صبحگاهی که معمولاً شامل حرکات هماهنگ و برنامه‌ریزی شده است، می‌تونه به بهبود عملکرد سیستم‌های بدن و ارتقای نشاط و شادابی افراد کمک کنه. این نوع فعالیت‌های بدنی با توجه به مدت زمان کوتاه و نیاز کم به تجهیزات در مدارس به راحتی قابل اجرا هستند و می‌تونن تأثیرات مثبتی بر رشد و یادگیری دانش آموزان داشته باشن.
با توجه به کمبود مطالعات بومی درباره تأثیر ورزش صبحگاهی بر اساس حرکات هماهنگ و فرایندهای خودتنظیمی شناختی هیجان به ویژه در مدارس ابتدایی و نیز اهمیت خودتنظیمی هیجان در زندگی شخصی و اجتماعی دانش آموزان، انجام این پژوهش ضروری به نظر رسیده. در این پژوهش که به بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر اساس حرکات هماهنگ بر فرایند خودتنظیمی شناختی هیجان در دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی انجام شده، این پژوهش به این صورت انجام گرفته که نوع پژوهش از نوع نیمه